بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع دوران طلایی بانوان در شب سوم فاطمیه 1402، هیئت آل الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان بزرگوار، من پیش از آن که بخوام ادامه مباحث شبهای گذشته رو پیش بگیرم، دو تا نکته رو باید خدمتون عرض بکنم. نکته اول راجع به طلاقه، چون من بسیار نسبت به طلاق حساس هستم و گاهن حرف میزنم، شاید شما فکر کنید طلاق بده. این نکته رو عرض بکنم، طلاق فی نفسه بد نیست. طلاق یک راهکاره، یک مفر گریزه، یک روشه، یک راه حله. اگر فی ذاته طلاق بد بود، حلال نبود، حرام بود. منتها حلال مبغوزه. خب این نکته اول. ببینید، اگر طلاق نباشه در برخی از مواقع یا خیانت پیش میاد یا ظلم ادامه پیدا میکنه یا منجر به قتل میشه، چون یه جایی برای چی؟ برای بریدن مسئله نیست. در برخی مواقع تصمیم به جدایی بهترین راه حله، در برخی از مواقع. لذا در برخی از مواقع طلاق بهترین راه کاره. در برخی از اقوام در ایران، در جاهای کشور نمیخوام نام ببرم، طلاق ممنوع بود، خودکشی آمارش میرفت بالا، چون نبود یک راه کاری برای اینکه این قائله فیصله پیدا کنه. حرف ما راجع به طلاقهای بیمورده، طلاق بیجاه، طلاق نابجاه، طلاق اشتباهه، طلاق بیمورده. چرا این طلاق پیش میاد؟ طرف بینشش برای ازدواج چی بوده؟ هیچی. رفته تو دل ازدواج، دو جنس مخالف در کنار هم قرار گرفتن، حالا روشی برای مدیریت بحران نداره، شخصیت ها آسیب خورده است، سلوکی برای تحمل و شکیب نداره، او فکر میکنه بهترین راه جداییه، در حالی که اگر بینش او تکامل بود، از بسیاری از این مشکلات عبور میکرد، زندگیشو میساخت. بعد گمان میکنه که طلاق کار خوبیه. این نکته اول. نکته بعدی، اگر کسی رو دیدید که طلاق گرفته، صرفاً اون آدم بدی نیست و صرفاً شاید مقصر نباشد، چون این مسئله 4 ضلع داره. 1، یا زن مقصره، شوهر مقصر نیست ولی طلاق گرفته، یا شوهر مقصره، زن مقصر نیست، طلاق گرفته. نمیشه گفت این چون طلاق گرفته مقصره پس. یا اینکه هر دو مقصرن، یا اینکه هیچ کدوم مقصر نیستن، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که ادامه مسیر درست نیست. زیاد پیش میاد این مسئله. بعضیا به من، از آقایون بزرگترهای من به من گفتن که آیا طرح مسائل جنسی، طرح مسائل اینچنینی که بحث گرایشه، برای نوجوانا خوبه؟ بله خوبه. چرا؟ ببینید، ما یک کتابی داریم در علم کلام، یعنی تو حیطه بینش، از خواجه توسیس به نام التحصیل. ایشون میگه بچه هاتون قلبشون و ذهنشون مثل زمین وایره. اگر تو در اون بذری کاشتی که از دین گرفته بودی، این بذر کم کم با مرور زمان و رشد سنی رشد میکنه. هرچند الان نفهمه، ولی تو ذهنش داره، وقتی دید بهش میرسه. اما اگر تو به عنوان پدر یا مادر، روحانی یا مثلا مسئول فرهنگی، در این قلب و در این ذهن تخمی نکاشتی، اینطور نیست که کاشته نشود، دیگری میکارد. حالا من روایتشو بخونم ببینید چقدر قشنگه. امیر المؤمنین وصیت می نویسه به پسرش امام مجتبی، انما قلب الحدث، بدون که قلب یک نوجوان کل ارض الخالیه، مثل یه زمینه، ما القی فیها من شیء، هرچی توش بکاری رشد میکنه. شما کاشتی، از امام حسین کاشتی، از ابی عبدالله و از امام صادق کاشتی، خب این رشد میکنه. تو نکاشتی، بیگانه اومد شبیخون فرهنگی زد، اون کاشت. امروز تو ذهن و قلب جوانای ما شبکه مجازی و حقیقی و راه و خیابون و کوچه و بازار و فکرها داره میکاره. و اگر من نگم برای این نوجوان، این نیست که کسی هم نگه، کسی میگه چیز دیگری میگه. حالا تشبیه امیرالمومنین به زمین خالی یعنی چی؟ رازش اینه، شما وقتی تو دل یه نفر، یعنی تو زمین یه نفر درخت انار میکاری، دیگه میتواند او آلبالو برداشت کنه؟ تمام. اگر تو نکاشتی، رفت طرف حسینیه، به جای اینی که حرف یادش بدی از امام حسین، قضا دستش دادی، ذهن او رو، قلب او رو دیگری با بذر پر میکنه. اون وقته که دیگه قضا به داده او در بحرانهای جامعه نخواهد رسید. مشکل با گریه حل نمیشه، مشکل با سینه زنی حل نمیشه. اگر حل میشد، بخشی از این بخش عظیمی از طلاقهای ما که مربوط به جامعه مذهبی اتفاق نمیافتاد. تا اینجاش درست شد؟ این که شما میبینید در کشور ظرف یکی دو ماه یک مسئله حجاب مطرح میشه، همه مردم مشغول میشن، عده‌ای به جان هم میفتن، علتش چیه؟ علتش اینه که این بینش واکسینه نشده، طرف استقلال فکری نداره، اصلا نمیدونه این کار رو برای چی داره انجام میده. حجاب یعنی پوشش، یک روشه. خب بینشش چیه؟ برای چی؟ وقتی او برای چرا ندونست، دیگری میاد یک تخمی میکاره تو ذهن او، میگه چی؟ میگه چرا باید زن و مرد با هم فرق کنن؟ جواب این سوال چیه؟ چرا باید گیلاس و گلابی با هم فرق کنن؟ جوابی نداره. ساختار این اینه، ساختار این اینه. و هر کسی که قدم برداشت این دو رو یکسان کنه، او یا خائنه یا جاهله. چون نمیداند که این خواص خودش را دارد، اون خواص خودش را دارد. یکسانسازی در پوشش، یکسانسازی در کارهای روزمره جامعه برای بانوان و برادران، برای آقایون و بانوان، این یک خیانته. اما او چون ساختار وجودی و فلسفه خلقت رو نمیدانه، میاد یه تخمی میکاره در قلب او، او رو میاره در کوچه و بازار، میشه همانی که الان میبینید شد. اینجا نشون میده که مساجد ما، حسینیه های ما، اونطور که باید کار نکردن. چون تو دانشگاه که به مردم همه نمیان علوم انسانی یاد بدن. ما چه بخوایم چه نخوایم به این دنیا آمدیم، چه بخوایم و چه نخوایم از این دنیا میریم. حالا سوال، فیزیک که نمیتونه به من بگه کجا میری، قد فیزیک انقدر. شیمی که نمیتونه به من بگه کجا میری، قد شیمی انقدر. ارسماتیق و لقتگیری جداولم که نمیتونه با جفر و استرلاب و رمل به من بگه تو کجا میری. ما یا باید بیام قدمونو بلند کنیم، بیام تو فلسفه و عرفان و مسائل امور وحیانی، تا اونجا که قد عقل بشر میرسه ایناست، اونجا هم که نمیرسه وحی میاد وسط. بارها عرض کردیم وحی ضد عقل نیست، فوق عقله. ما تا یه جایی قدمون میبینه، ابن سینا تا یه جایی قدش میبینه، خواجه طوسی تا یه جایی قدش میبینه، شوپنهاور تا یه جایی قدش میبینه، شکسپیر تا یه جایی قدش میبینه، لوتر و ولتر تا یه جایی قدشون میبینه، یونگ و بفرمایید نیچه تا یه جایی قدشون میبینه به اندازه خودشون. اما از اونجا به بعد، مثل مرگ، که پس از این مرحله من نمیدونم کجا میرم، و نمیدونم چه سرنوشتی پیش روی منه. اینجا باید یه نفر بیاد که از من یه چیزی بیشتر میداند، نه یه چیزی بیشتر دارد، یعنی مجهز است به قوای وحی. او به من میگه که پشت این دیوار که اسمش مرگه چه خبره؟ تا اینجا درست شد؟ من حالا چرا انقدر رو بینش ها میستم؟ خیلی دقت کنید، چون اهل دقتید اینطور دارم حرف میزنم. ببینید، بینش ها معیارها رو تعیین میکنه. شما مثلا یه نفر میاد بهت میگه که آقا چرا شما سینه میزنی؟ چرا گریه میکنی؟ واقعا حرف درستیه. او برمیگرده بینشش اینه، بینش پستی داره، میگه خب هر کسی یه کسی رو دوست داره، منم امام حسین رو دوست دارم. خب بغل دستیشم میگه منم لوبیا پلو دوست دارم. اگه شو دوست داشتن این میشه دیگه. میگه منم رنگ قرمز رو دوست دارم. دوست داری که قرمه سبزی هم طرف دوست داره، این اینجاست قدش. اما چرا دوست داریش مهمه؟ میگه به خاطر اینکه سید الشهدا این کارو کرده، این کارو کرده، این حرفو زده، این کارو کرده، امام صادق این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده. تازه اینجا ما ورود به عالم انسانیت کردیم و به عالم اسلامیت کردیم، چون انسان تا یه جایی میاد، هر جایی که نیامد اسلام میاد. معیارهای شما رو چی تعیین میکنه؟ شما الان جنگ معیار دارید. طرف میگه من چرا باید خودمو بپوشونم؟ خب درست میگه، دنبال جوابه. شما ممکنه بگی یعنی چی؟ آقا این چه وضعیتیه تو خیابونا؟ نه این وضعیت خاصی نیست. دقیقا مسئله همینه، جنگ و جدال بینشه. ببین معیار فرق کرده، اصلا اون آدم گناهکاری نیست. تو فکر میکنی که یک نفر که مثلا هنجار شکن شده صرفا این گناهکاره، نه خیر، ایشون اندیشش چون با من و شما فرق کرده به هر دلیل، لذا اگر گفتی جایزه داری. چیش فرق کرده؟ معیارش. یه بار تکرار کنیم همه با هم، بینش ها از آنجای اهمیت دارن که چی رو تعیین میکنن؟ معیارها رو. یک نفر میاد میگه که بینش تو رو داره به هم میزنه، میگه آزادی، به اسم آزادی آزادی رو از تو سلب میکنه، ولی چون اسم این حرف زیباست، اندیشه اون آدمم خالی است، اندیشش میشه آزادی، اما کی براش مسیر و معیارها رو معین میکنه؟ همون کسی که براش آزادی رو کاشت. میگه آزادی یعنی یکسانسازی زن و مرد، چه در پوشش، چه در شغل، چه در ارث، چه در فلان، بین زن و مرد که برتری وجود نداره. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بخش عظیمی از آیات قرآن یا ایها الانسان، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، اینا که زن و مرد نیست، اینا ارزش گذاری است. حالا میاد تو مباحث حقوقی، مباحث حقوقی قطعا وظیفه زن و شوهر با هم تفاوت داره، مشترکاتی هم داره، تفاوت هم داره. چرا؟ چون ساختار این دو فرق داره. آن کسی که مثلا در قالب فمینیسم و امثال زالک اومد گفت چرا باید این طور باشه؟ او داره اندیشه تو رو، یعنی بینش تو رو عوض میکنه. وقتی که بینش تو رو عوض کرد، همه بلد شدید چی عوض میشه؟ معیار. تو میگی این کار بی عفتیه، اون میگه عفت یعنی چی؟ تو میگی این کار بی حیاییه، اون میگه مگه حیا مثلا چیه؟ مگه من الان بیام تو خیام مثلا اینطوری چی یعنی چی؟ در واقع ما جنگ بینش ها رو امروز داریم و هر حسینیه و مسجدی رفتیم، به جای اینکه به دست من قضا بدن، بهتره به دست من چی بدن آقا؟ استقلال فکری بدن، معیار بدن. خب هر زمان بینش تضعیف شد، گفتگوهای فرهنگی کاهش یافت، هر وقت منابر شد سخن از معجزه و خواب و کرامت و مسائلی که کد رهگیری نداره. فلان کس تو خواب دید، علامه فلانی تو عالم برزخ دید، اینا که کد رهگیری نداره، اینا که نمیشه جامعه رو باش اداره کرد. ماییم و عقل که حجت شرعی است و اگر بخوایم از دین استنباد علیکم السلام و رحمت الله بکنیم، به ما میگن کتاب، سنت، اجماع، عقل. عقل حجت شرعی. آقا ما اگر تو حسینیه ها و مساجد تعقل باب شد، خروجیش درست میشه، جو غالب میشن، این جماعت معقول، جماعت اهل تعقل، اهل تفکر. نشد، بخش عظیمی از ما تو بحرانها هضم میشیم، چون حرفی برای زدن نداریم، قدرت دفاع نداریم، اندیشه ای نداریم برای دفاع. گاهی من مثلا تهران، جاهای کشور حرف میزنم، دوستان میان به من میگن مستمع نفهمید شما چی گفتی. ببین ما چه کردیم با مستمع. این مولوی هزار سال قبل این مثنوی ها که سرود برای مردم زمانش، میگه نسرود، اونا اینو میفهمیدن، اما ما بعد هزار سال الان مثنوی رو بخوایم بخونیم نمیفهمیم. آمیرزا رحیم ارباب، امام جماعت مسجد اصفهان، اول داخل منبرش قطعه عربی میگفت برای مردم عوام، بعد از گذشت 4 سال کل منبر عربی میرفت و همه میفهمیدن. فلسفه حسینیه، فلسفه عباسیه، فلسفه مساجد اینه. و الا اگر شما رفتی انقدر فضای خالی وجود داشت که تو تونستی با بغلسید حرف بزنی، من اون حسینیه رو قبول ندارم. شاید شما بگی آج آقا این حرفایی که شما داری میزنی ثواب. ببین با ثواب مملکت اداره نمیشه. ما بخش عظیمی از اینایی که اختلاس کردن از تو همین جمعای ما بلند شدن رفتن بالاتر، مقام و پست و مسئولیت گرفتن. فکرم نکن که اگر تو برسی اونجا تو هم نمیخوری، منم نمیخورم. اولین نفر منم، چون من که خودسازی نکردم، من که برای این کار ساخته نشدم، من که به تعبیر افلاطون درس سیاست نخوانده ام. حالا رفتم بابام فلانی بوده، منم بعد از او گذاشتم فلان جا. بالاتر از اون خیانت، خیانتی است که امروز در جمع مساجد و حسینیه‌های ما هیئت امناهای ما دارن. یه شخصی 70 سالشه، 80 سالشه، به خاطر اینکه معتمد یک محله میکنن هیئت امنا، او یه عالم دیگری زندگی میکنه. نوجوان امروز یه عالم دیگری داره، لذا براش برنامه نداره. ولی چون بیچاره شده، چرا ما رو بیچاره کرده؟ چون میگه این کار برای ابا عبدالله و ثواب داره دیگه، بالاخره ثواب داره، ما هم که نوکر امام حسین. تخصصی ترین کار امروز، متمدنانه ترین کار امروز این جماعت است که پایه‌گذارش امام صادقه. ما نداریم از این کار عظیم‌تر، مهندسی شده تر، که مردم بیان بشینن با تمام وجود گوش بدن، عمرشون رو بذارن، پولم از جیبشون بدن، تشکرم بکنن برن. شما یه نمونه تو کل دنیا پیدا کن. بعد ما به بهانه ثواب سرنوشت جوانها رو بازیچه ثواب قرار میدیم. حالا من به شما یه حدیث میگم در کافی شما برید بخوانید، عربیش هم نمیگم. امام صادق فرمود نزد من ناشی و خائن یکسان است. یا آقا فلان کس بچه حزب اللهی، فرستادنش سر کار. کمیل ابن زیاد در نظر شما چه جور آدمیه؟ بفرمایید. من صدر نامه کمیل رو اسمشو حذف میکنم، شما ببین مولا چطور به او توپیده. به آقای جوادی عرض کردم آقا این نامه به کمیل، فرمود کمیل به درد دعای کمیل میخورد، نه به درد سیاست داری. این ابن عباس امشب تو تشییع فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت داشت. امیرالمومنین فرمود اگر تحقیق کردم اختلاسی که در موردش صحبت میکنن انجام داده باشی، دستور میدم خونه تو خراب کنن. اینا یار مولا بودن. ما یه عده‌ای وارد حسینیه میشیم، یه عده‌ای وارد مسجد میشیم، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال. بعد رفیق من میگه بلند شدم رفتم تو مسجدی در تهران، اسم نمیبرم کجا، گفت بلند شدم گفتم من مسیحیم. من اگه بخوام مسلمون بشم چرا باید مسلمون بشم؟ گفت 2000 نفر تو این مسجد در دعای عرفه شرکت داشتن، 1 نفر جرأت نمیکرد با من حرف بزنه. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ چون نمیدونه که چی بگه، چون نمیدونه چی بگه. او به خاطر ثواب آمده نماز خونده رفت، او میگه من معرف دین باشه. ولی ما امروز در جنگ اندیشه ها هستیم. یعنی اون کسی که داره یه هیئت و مدیریت میکنه، اگر روزانه 5 ساعت 10 ساعت وقت نگذاره و ندانه که در مجازی آسیب شناسی کنه، چه اتفاقی داره میگذاره، در حقیقی چه اتفاقی داره رخ میده، و بعد مبتنی بر اون برنامه و حرف نداشته باشه، کار از گریه حل نمیشه. گریه فضیلتش بی نظیره. بالاتر از گریه هیچی نداریم، جایگزینم نداره. اما در کنار کفه تعقل، 2 بال برای پروازه، هم عقل هم عاطفه. من بعضی ها رو میبینم در گریه ضعیفن، واقعا افسوس میخورم به هر دلیلی، خیلی چیزا رو از دست میدن. چون ما نداریم پیغمبر و نداریم امام و نداریم عالم ربانی که با گریه رفیق نباشه، چون گریه است و نشاط. کدوم یکی از شما هست که الان 2 ماه حمام نرفته باشه؟ این شستن جسمه، چه فضاحتی میشه. حالا قلب شستشوش با چیه؟ با عشقه. غسل در عشق زدم کهل طریقت گویند چی آقا؟ بگید پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. اما با که طرف از یونان اومده بود میخواست پیغمبر رو ببینه، مساجد رو ببینید چطور بوده صدر اسلام، که اسلام همه جای دنیا رو داشت میگرفت. نه پیغمبر لباس متفاوت داشت، نه جایگاه متفاوت بین مردم. یه حلقه می زدن که همه همدیگر رو ببینن. غریبه می رسید می گفت ایکم محمد، ایکم محمد. یعنی انقدر حضرت مثل بقیه لباس پوشیده بود، مثل بقیه نشسته بود، باید می پرسید که پیامبر کدام یکی از شماست. 2000 نفر امشب وارد حسینیه می شن، هر امتیازی داشتن همون اندازه میان بیرون. اگر غیبت نشه، اگر تهمت زده نشه. سابقه بر این یکی از دوستان اطلاعات به من میگفت یه شبایی از محرم از بعضی از حسینیه ها 20 تا زنگ میشه در مورد تو، در مورد من. آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فلانی داره جوونا رو منحرف میکنه، التماس دعا خداحافظ شو. گفت بابا ما پوستمون کنده شد در مورد تو، یا من فلانی هستم، خادم فلان جا هستم. مسجد و حسینیه باید طوری برنامه داشته باشه که تو وقت نکنی با بغل دستید صحبت کنی. من یه دستبندی کلی میخوام ارائه بدم، به یه حرف دیگه بزنم امشب رو جمع کنیم. حالا حیف بدون صلوات.
اللهم صل علی محمد وآل
ببینید من یه دستبندی کلی با مسامحه، البته مرزبندیش نمیشه کرد. یک آمار کلی به شما میدم روش فکر کنید. اغلب بیهجابی ها به بیاعتقادی و مسائل سیاسی برمیگرده. گفتم چی؟ اغلب بیهجابی ها، دقت کنید، به مسائل سیاسی یا اعتقادی برمیگرده. این یک. اکثر شل حجابی ها به مسائل فرهنگی و تربیتی و خانوادگی برمیگرده. اسم بنده خدا قصدی نداره، اینجوری بزرگ شده. عمده بد حجابی ها که محل بحث منه برمیگرده به دو مسئله: شخصیتی یعنی روانی و سیاسی. من یه بار مجله ناسا رو گرفته بودم داشتم میخوندم، این خانم یاسمین مقبلی رو اولین بار من اونجا دیدم. باورتون میشه اولین بار نفهمیدم این زن یا مرده؟ ببین بخشی از حجاب رو نداره، یعنی پوشش رو سرش رو نداره، بخشی از حجاب رو، دقت کنید. اما هیچ ادا اطفاری هم نداره، لزومی هم نداره که اینطوری کنه با خودش که همه بیاین منو ببینید. با خیلی چیزهای دیگه او رو میبینن، همه دنیا میبینن. مثلا مرحومه مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی، شما نگاه کنید ایشون رو، بخشی از حجاب رو نداره، یعنی پوشش رو، چون حجاب بخش هایی داره، عفاف، عفت، حیا و و و. آدم متوجه نمیشه اینا زنن یا مردن. دیشب در مورد چی حرف زدیم؟ برسیم سر بحثمون. گفتیم یک گرایشی در مرد نسبت به جنس مخالف وجود داره و بالعکس یک گرایشی هم از زنان به مردان وجود داره. این گرایش الهیست، سرشتیست. اومدیم تو دنیا، اگر ما به این مسیر دادیم، اگر ما به این هدف دادیم، اگر فهمیدیم برای چی در ما این آپشن، این امتیاز گذاشته شده، میریم سراغ روش ببینیم چه باید بکنیم. اما اگر مسئله رو فهم نکردیم، ممکنه ما رو به سمتی ببرند که امروز دیدی تو خیابونا دارن میبرن. نه دخترها رو میبرن، پسرها هم میبرن. من اصلا مشکلم الان با بیهجابی نیست، با بدهجابی هم نیست. من میخوام بگم این تحلیل هایی که ما داریم میکنیم تحلیل های ناقص و غلطیه. اینجا رو خیلی دقت کنید. ببینید، ما یه مسیری داریم برای ازدواج که کشش اولشه، نهایتش تکامله. مسیرش هم معیارها مشخص میکنه. معیار در انتخاب، حالا که انتخاب کردی میگه به خاطر تکامل گذشت کن، به خاطر تکامل شکیبایی کن، به خاطر تکامل و آشروح و نبل معروف، که چی بشه؟ لیس کنه الیها. یعنی شما با همسرت یا مادر و پدرت در این کانون مقدس خانواده به یک آرامشی برسید. در این آرامش چه اتفاقی میفته؟ همه استعدادهای ما شکوفا میشه. از طرفی عبادت هم که وجود داره، این خانواده میشه موفق و مطهر. نهایتش چیه؟ تکامل. حالا اگر ما این گرایش رو دیدیم، براش کاری نکردیم، این میاد تو خیابون، یا میشه شهوت ته نداره، یا میشه هوس ته نداره. شما اینو یادتون باشه، حجاب هم برای زن هم برای مرد. و من خودم به عنوان یه مرد، چون خیلی حجاب رعایت نمی کنم، خب منم یه آستین کوتاه میپوشم دیگه، برای همین صلاحیت و شایستگی ندارم که خیلی اینجا نصیحت کنم. چون تا 100 سال قبل مردم حجاب کامل داشتن، بانوان جا کن، همه جای دنیا تقریبا همینطور بوده. الان ما هم رعایت نمی کنیم، اونا هم رعایت نمی کنن. من هم شایستگی ندارم اینجا خیلی نصیحت بکنم، اما حرفم چیز دیگه است. حرفم این واقعی که الان ما توش هستیم، ما درش هستیم، دقت بکنید، اینجا حرف دارم. 100 سال قبل در کشور آلمان، خب آلمان، بخش عظیمی از آلمان پیرو آیین یهودیت، حجاب از حجاب اسلام سخت‌تر. آهسته آهسته یک سری از معیارها و ملاک‌ها مثل فمینیست و امثال زالک وسط آمد. اینجا بحث من اصلا حجاب نیست، اینجا بحث من آن چیزی است که داره اینا رو مدیریت می‌کنه. اول حجاب‌ها رو کم کرد، پوشش‌ها رو کم کرد. مسئله دوم چی شد؟ اینا رو برهنه کرد، شغلا رو عوض کرد. بعد شعار آزادی و برابری سر داد. مسئله به اینجا ختم شد؟ نه. ازدواج از مسیری که داشت افتاد، از قطار، از ریل افتاد بیرون. کم کم ازدواجی آمد به نام ازدواج سفید. چرا؟ چون معیارها متفاوت شد. گفت من میخوام بدون مسئولیت زیر سقف و هم کیف کنیم.
خب باشه،
به همینجا ختم شد. کمی رفتیم جلوتر، رنگ ازدواج عوض شد، شد ازدواج سبز. عیبی نداره، ما هم با اینا میاییم. اینجا مسئله ختم شد. رفتیم جلوتر، گفتن ازدواج همجنس با همجنس، اینجا رنگش چیه؟ قهوه‌ای. به اینجا ختم شد؟ نداداش. امروز هفته گذشته در بورکینوفاسو دیدم یک شهردار یک منطقه‌ای با یه حیوانی ازدواج کرده. به اینجا ختم میشه؟ نداداش. نه خواهر، نه دختر، نه پسر. من و تو این بازی افتادیم. بحث حجاب نیست. شما فکر میکنی همجنسگراها صبح زود بلند شدن مثلا مثلا گفتن که خب از امروز همجنسگرایی؟ نه خیر، این از یه جای شروع شده. دختر و پسر رو معیارهاشو تغییر میدن، قطار از ریل خارج میشه، ازدواج از معیارش خارج میشه، فرهنگ ازدواج زیر و رو میشه. کم کم میگه چرا من باید زیر یه سقف زندگیمو مثلا فنا کنم؟ خب به اینجا ختم میشه. کیا فیلم فرزندان انسانو دیدید؟ کدوم یکی از شما ایده دستشو بیاره بالا ببینم. فرزندان انسانو کی دیده؟ شما نگاه کنید تمام اون رخدادها اتفاق میفته، فرزند آخر پسر بشه، نمیشه، دختر میشه، نماد زایش. آقایون امروز تو آلمان باج میدن به خاطر اینکه جوان رو نگه دارن. این مسیری که ما افتادیم توش بحث حجاب و ثواب و عقاب نیست، بحث یه بازی سیاسیه که اندیشه های ما از بیرون، از اینجا یا از داخل اینجا فرقی نداره، داره هدایت میشه ولی ته نداره. ازدواج، ازدواج هم ولش کن، اولین چیز یعنی گرایش. گرایش مسیر داده نشود، قطار از ریل خارج میشه. ازدواج میشه سرخ و سپید و سبز و قهوه‌ای و همجنسگرایی و ازدواج با حیوان. و 10 روز قبل خبر آمد، بنده خودم در اخبار بین‌الملل میخوندم، ببخشید عذر میخوام از خواهرها، عذر میخوام، گفت در مونیخ بعد از انجام عمل جراحی سنگین یک بانو، شخصی که داخل اتاق بیهوشی بود به این زن تجاوز کرده. یعنی زن غرق به خون پر از بخیه تو اتاق عمل، یعنی یه میت. پس دیگه صحبت از لذت نیست، صحبت از خروج قطار از ریله. شما تو احادیث آخر الزمان یه چیزایی میبینی که امروز میتونی اونا رو باهاش کار کنی، یعنی بیاری وسط. ببین من میگم چرا فکر میکنی که در بین این همه کار، میخوام بگم بحث حجاب نیست، تو بین این همه مشکلات جامعه که امروز شاهدشیم، در جهان هم شاهدشیم، حضرت اولین حرفش به سلمان اینه: سلمان، مردان شبیه زنان میشوند. بگید آقا. من چیزی به شما بگم. شما میدانستی که قطع درخت داری میکنی تو جنگل هیرکانی، هدف چی از این کار؟ اینکه چوب بفروشی پول در بیاری. میدونی شما دست در مرگ چند تا دختر و بچه سهیمه و دستت به خون اون آلوده است؟ میدونی؟ یا یعنی چی؟ من به خاطر این منبر زنگ زدم یکی از دوستانم که در بحث گردشگری در کشور مطرحه، اومد باش نشستم صحبت کردم به والله. چون یه روزی من رفته بودم در جنگل مارال برای بازدید، یوسپلنگ اومده بود ماشین زد کشت، اونو گرفتن دادگاهی کردن که آقا این از قصد زده یا از غیر قصد. محیطبان به من میگفت این بیچاره رو باید رها کنن، مقصر یکی از افراد قائم شهره. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین ما اینجا 300 تا قراقاول داریم، این قراقاول ها میان اینجا آب میخورن، اینقدر زاد و ولد میکنن، به اندازه ای که زاد و ولد میکنن حیوانای وحشی میان اینا رو میخورن، این آقا که برای خوشگذرونی میاد تق و تق و تق میزنه اینا رو میندازه، تعداد اینا کم میشه، زاد و ولدشون پس کم میشه، اون حیوان میاد اینجا چیزی نداره بخوره، میره تو خیابون یه چیزی پیدا کنه بخوره، ماشین میزنه میکشه. مقصر اونی که زده به یوسپلنگ نیست، مقصر اونی که برای خوشگذرونی اومده تو جنگل داره شکار غیر مجاز میکنه. من و تو الان این شدیم، گیر دادیم به اون کسی که زده به چی؟ به یوسپلنگ. ما اکوسیستم جریان زن و مرد و جریان فرهنگی رو به هم زدیم، ما فرهنگ و شخم زدیم، ما معیارها رو داریم زیر رو میکنیم. کسی که داره امر به معروف میکنه، اول قبل از امر به معروف باید مسئله‌ای که در ذهن و قلب من معروف نیست رو معروف بکنه، بعد به من امر بکنه، ولی من جلوش وامیستم، با تمام وجودم وامیستم. اینی که امروز این دختر برمیگرده جلو تو ایستادگی میکنه یا پسر جلوی تو ایستادگی میکنه، علتش اینه، این داره از حق خودش دفاع میکنه و تو هم در مورد چیزی حرف میزنی که برای او معروف نیست و تو هم آدمش نیستی و مرامشو نداری که وقت بذاری به جای هر چیزی جلسات و گفتمان و گفتگو و اندیشه ورزی رو در این مملکت بیشتر کنی. یعنی اول کل ارض الخالیه، یعنی زمین وجودی یک نوجوان رو بذر معارف وحیانی بکاری. وقتی نهال انار رو کاشتی، میوه نهالش معلومه چیه دیگه. ولی وقتی من رفتم داخل حسینیه، همه گفتن آقا التماس و دعا ثواب داره، ثواب داره، ثواب داره، ثواب داره، به جای علم به من قضا بدی. من میام تو جامعه، ذهنم خالیه، قلبم هم خالیه، استقلال فکری هم ندارم، هر کسی سود زد برمیگردم. مملکت که یه شبه عوض نشد، شما دیدید جلوه مملکت یه شبه عوض شد؟ عوض شده بود. اولیش مشکلات شخصیتیه. همه دقت بکنم، من یه سوال قبلش بکنم دیگه، صدام کم کم دیگه داره میگیره. ببینید شما اگر یه نفر بهتون بگه این آقایی که اینجا واستاده، این آقا محمد ما، اگر بگه که ایشون ذریح امام حسین رو عوض کرده، خب اگر بگه حرم امیرالمومنین رو کاشیکاری کرده، اگر بگه نماز شبش ترک نمیشه، اگر بگه جنگاور با شهامتیه، شما چی میگی؟ شما قبطه میخوری دیگه. تمام اینایی که عرض کردم خیلی بیشترش در وجود آقا محمد خان قاجار بود. به زمان کتابی که اتفاقا اینجا ازش 5 تا کتاب، من اینجا ازش نکته دارم. ببینید قبلش یه چیزی تو پرانتز بگم، شما الان وقتی به نزد یک فیلسوف اخلاق میری، به گناهکار به دید گناهکار نگاه نمی کنه. به دید کی نگاه میکنه؟ بیمار. اول میسنجه ببینه شکافهای شخصیتی این چطوره. ما شخصیتمون سخت افزار است، دین و معارف نرم افزار است که بر روی این شخصیت سوار میشه. من یه جمله گفتم، هر کی هر طور برداشت میکنه مخیره، اما برداشت من رو سعی کنه خودش متوجه بشه. من میگم دین آنچنان را آنچنان تر میکند، یعنی بد شخصیت رو بدتر میکنه، خوب شخصیت رو بهتر میکنه. اینه که در روایت داریم خوبای قبل از اسلام خوبای بعد از اسلامن، خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام. شما شخصیت سلمان و فیلمش هم دارن میسازن. این کتاب مرحوم محدث نوری رو ببینید، قبل از اسلامش رو ببینید، خب بعد از اسلام هم اون میشه دیگه. ببخشید عذر میخوام آسد، شما هم ببخشید، مسئولین هر کی نشسته، سادات، بزرگترا، ریش سفیدا، خبر میاد فلانجا فلان مسئول لوات کرده، چند سالشه؟ 50 سالشه. از هر طرف نگاه کنی مسئله مذهبی نیست، به والله مسئله مذهبی نیست. نذاریم بیشتر از این بشکافم. ربطی به دیانت نداره، ربطی به شخصیت داره. و الا اون آدم اگر بره توی کانال تلگرامی که صبح 40 تاش برای شما میاد پاک میکنید، با یه تلفن حلالشو پیدا میکنه. مسائل فقط بحث مذهب نیست آقا، ما مشکلات شخصیتی افراد رو باید تو خانواده ها درمان کنیم. بسیار ساده انگارانه به مسائل مینگریم، سری مسئله رو ربط به دین میدیم. شما تو کار فرهنگی بیایید جلو، خواهید دید که چه شخصیت‌های شکاف خورده سیاه چاله‌داری که متدینن ولی قدرت پذیرش یک نقد رو ندارن. در بحران‌های متعدد قدرت تحلیل ندارن. در بحث کسب و کار نظر میکنن اما جسارت کار بیزینس ندارن. خب این که نمیشه. قاضیان طفل خیش را پیوست، وصل چوبی از آن دهن به دست. میگو وقتی اینها، یعنی اعراب، یعنی عربهای گذشته، میخواستن بچه هاشون در آینده دلیر بشن، بچه یکی دو سالش که میشد چوب رو مانند شمشیر میکردن به دستش میدادن، میگفتن تو با برادرت برادر یا ولی بجنگید. این بیباک میشد در بزرگسالی. مرحوم های بفرمایید که علامه طباطبایی اونجا یه بحثی در مورد زن در المیزان داره که مستقلم چاپ شده، مثال میزنه صدام رو، میگه اگر او در آغوش مهر مادران بزرگ شده بود دست به این کارا نمیزد. مقصر و صدام فقط نبین، خیلی تحلیل ساده انگارانه ایه که در جریان قتل حضرت زهرا تو دو نفر رو مقصر بدانی. پس اون جماعت مزخرفی که ایستاده بودن نگاه میکردن چی کارن؟ خیاط اومد پیش امام صادق گفت آقا ببخشید، بنده پیرو شما، نوکر جدت علیم، مخلص شما هم هستم، کار بیرون نبود، تو دربار معاویه هیچ کاری هم من به خوب و بدشون ندارم، من فقط کوک میزنم. آقا فرمود ببینم، اگر معاویه میخواست لباسشم بدوزه وقت میکرد بره سر منبر جدم و فوش بده، تو هم به اندازه خودت سهیمی داداش. خانومی که میاد تو خیابون با این وضعیت، پسری که میفته دنبال اون تو مجازی، اونو لایک میکنه، اونو فالو میکنه، همه شما در نهایت از خروج این ریل سهیمید به اندازه خودتون، به اندازه خودتون. این فرهنگ اسلامه. خدا دوست نداره صدا تو بلند بکنی الا به سوء، مگر در مقابل بدی، چون یه جا باید کات کنی، یه جا باید تضعیف کنی جبهه باطل رو. اصلا بحث من بحث روسری و چادر نیست، خیلی ساده انگاران است این حرفا. اصلا من نگاه نمی کنم تلویزیون این تحلیل ها رو می کنه. این جماعت یا فرهنگش آسیب دیده است یا شخصیتش آسیب دیده است، لذا با امر تو خیابون فقط جدال رخ میده، فقط جدال. من به همه این جوونا که خیلی دوستتون دارم خواهش میکنم مطالعه کنید. آقایونی که مینویسن، بعضیا دارن مینویسن، خواهرها مینویسن، من و شما باید روز قیامت خجالت بکشیم. من شخصی مسیحی کتاب نوشته برای علی ابن ابی طالب به نام جورج جرداق، نام کتاب صوت العدالت الانسانیه. در این کتاب چی نوشته؟ در این کتاب نوشته علی ابن ابی طالب به زندانبانش میگفت اینایی که قتل کردن، اینایی که اختلاس کردن، اینایی که تجاوز به عنف کردن، اینا رو با پابند میاری پا منبر من روز جمعه که من خطبه میخوانم، بعد اینا رو منتقل میکنی به زندان. میدونی چرا؟ چون اندیشه یه طرف تا درست نشه دوباره از زندان بیاد همون کاری که کرده رو بنداز تو ماشین کتبسته ببرش، ببر فکر کن داری به اسلام خدمت میکنی. حبس ابد رو بیار بذار من رو اندیشش کار کنم، بذار فکرش رو درست کنم، بذار معیارها رو براش بچینم. وقتی معیار نداره طرف، معیارها میبردش. شما به سراغ تاریخ برید میبینید فرزند اغلب پادشاه‌ها به فساد کشیده شدن. در بین مسئولین ما هم بعضن اینطور وجود داره دیگه. چرا فکر میکنی تو اگر جای اون باشی اینطور نیستی؟ اینا مشکلات شخصیتیه. حالا میگم چرا، دقت بکنید. ببینید یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قسمت پایانی عرایض من رو با بیشتر گوش بدید. آقا محمد خان قاجار بنیانگذار و نخستین پادشاه سلسله ایشون از لحاظ جسمی یه خورده ضعیف بود، نحیف بود. اگر دوست دارید رمان بخونید، خواجه تاجدار رو بخونید. فردی بسیار مقتدر بود، بسیار مقتدر. خواستید میگم چرا؟ اهل جنگ بود، بسیار دلیر بود. من نمونه های کاراشو اینجا نوشتم، براتون نمیتونم بخونم. به امور مذهبی بسیار علاقمند بود. نماز نوافلش ترک نمیشد، بیشتر اینا رو با گریه انجام میداد. بیشتر ادعیه رو حفظ بود، زیارت عاشوراش ترک نمیشد. میخوام بگم اینا کار درست نمیکنه. فقط بیشتر روزا رو روزه میگرفت. پادشاه بود آقا، یعنی هر چی میخواست براش بود، روزه میگرفت. نوشتن در موقع اضطرار در میدان جنگ روزشو نمیشکست. من حضرت عباسی یه دونه از اینا رو نمیکنم. حضرت عباسی، من هر روز زیارت عاشورا نمیخونم. حضرت عباسی من روزم اگر یه جایی به بند بخوره باید بشکنم. بسیار به علی و اولادش محبت داشت. نمونش طلاکاری گنبد امام حسین علیه السلام، ذریح نقره نجف، مرمت آستان امام رضا دو بار، چندین مسجد درست کرد. تا اینجاش درست؟ یه پرانتز باز کنیم. خانوم میاد برای حضرت زهرا شعله میپزه، آش میپزه، سمنو میپزه، آقا همینطور. اما هیچ روشی از اهل بیت تو در زندگیش رعایت نمیکنه، فقط محبت داره. لذا به اولین مشکل خانوادگی میره کجا؟ سراغ رمال. میره سراغ دعانویس. یه خانومی اومد پیش من، به والله سجده داشت میکرد جلو من. میگفت خانوم این کار کفره. میگفت یه دعا شما برای شما میدونم بلدی. گفتم ببین من این کارا رو بلدم، من استولاب بلدم، من جفر و رمل بلدم، من لختگیری رو بلدم، من با اینا کار کردم، چند سالم کار کردم، ولی الان تو این سنم تو مکتب اهل بیت که عمیق شدم میگم هیچ کدومش به درد نمیخوره، برای هیچ کس هم انجام ندادم و نمیدم. یعنی ما علی علیه السلام رو داشته باشیم بریم سراغ رمال. چرا؟ چون روشی نداریم. حالا میخوام یه جمله طلایی بگم. همه این کسانی که اینجا نشستید، اعم از خانوم و آقا، تو رو به حضرت زهرا یک دقیقه کل روزه های اهل بیت رو حذف کنید، ببینم چقدر اهل بیت تو زندگیمونه. ببین ارتباط ما الان با امام حسین بیشتر از امام صادقه، چون روزش بیشتره. نمیخوام اینجا بحث باز کنم، فقط در یه جمله میگم و میگذرم. حضرت آیت الله صمدی 7-8 سال قبل یه جمله ای گفتن، آشوبی شد در مملکت. من خودم اون موقع حوزه بودم، نامه می آوردم می دادم به مراجع حکم تکفیر بگیرن. ایشون عالمه. ایشون گفت آقا جون اگر رفتی تو بهش شمر رو دیدی تعجب نکنی. خب بیان مسائل خیلی سخته، باید بتونی جا بندازی. او برای اهلش گفت، این به عموم که سرایت کرد نفهمیدن چی شد. منظور او چی بود؟ منظور او این بود: اگر ارتباط شما فقط در مورد کشته شدن امام حسین با امام حسینه، اگر امام حسین رو نمی کشتن به این طریق شما هم تو جلسش نبودی، پس در ثواب شما شمرم شریک، چون یه شمری پیدا شده به این طریق کشته دیگه، برو دعا کن به جونش. آقا شما شهادت امام حسین رو حذف کن، شهادت حضرت زهرا رو حذف کن، حذف کردنی نیستا، یه لحظه حذف کن. ببین صبح که میری اداره، صبح که میری مغازه، صبح که میری مدرسه، صبح که میری شرکت، صبح که میری هر جا، چقدر زندگی تو اهل بیت درش نقش داره. یعنی میگی اینجا به خاطر اینکه امام حسین گفت این کارو بکن، این کارو میکنن. آقا من به یه نفر که تو زندگیش 20 سال جر و بستاش، یه راه حل از امام صادق دادم، ببخشید حالا میگم اینجا، گفتم شما با خانومت هر زمانی جر و بست میشه، یه جایی از بدن تو رو برسون به یه جایی از بدنش. حدیثه، مردید این کارو بکنید در جا اختلافتون میخوابه، امتحان کنید. این گویا این میدان دیگه. شما برادر دعوات شده، خوبه؟ با مادر جر و بست شده، با پدرت، من این راهکار به تو میدم: صورتتو به صورتش برسون، دستتو به گردنش برسون، دستتو به دستش برسون، میخواب آتیشت. ما که روش نداریم، اصلا روش نداریم. ما اهل بیت روزه ها، و روزه ها که مملکت اداره نمی کنه، روزه ها سلوک عشق طهارت اوج دهنده است. نگذریم از این مطلب. آقا محمد خان قاجار به ساده ترین پوشاک و خوراک بسنده میکرد، اصلا اهل تجمل نبود. مردم که تو شهرها میرفتن ازش استقبال کنن، به یاد اون کارهایی که امیرالمومنین میکرد میگفت این کارها رو نکنید، از منم جلو جمع تعریف نکنید. بسیار برخورد میکرد. درست؟ تا اینجاش درست؟ در کرمان جنایاتی انجام داد که من بعضیاشو روم نمیشه براتون بگم. یعنی بعد از خوندن زیارت عاشورا گفتم دین آنچنان را باده نی در هر سری شر میکند. به شمس گفت باده حلال یا حرام؟ من این حرفو قبول ندارم و دارم میگم ادبیش قشنگه. گفت تا که بخورد. به مولوی گفتن وقت نمازه، بلند شو نماز بخون. گفت اقیم السلاتل ذکری، ما دائم النمازیم. ما اینجا هم داریم حرف از خدا میزنیم، اینا حرفایی نیست که حجت باشه ها، مثال دارم میزنم. این آدم با این همه سابقه مذهبی شد مثل کمیل، نه مثل کمیل. کمیل آی جوادی فهمود کمیل به در دعای کمیل میخوره. وقتی مسئولیت سیاسی بهش داده شد، اونطور امیرالمومنین بهش نامه زد. زنان و دخترانی رو ایشون کور کرد و با دست خودش با یه چیزی شبیه به قاشق اینا رو می آوردن جلوش، مینداخت پشت عنبیه، چشمو در می آورد، مقداری می کشید بیرون چشم رو، این رگ چشم عصب چشم وصل بود، بعد تا اونجایی که می اومد بیرون می آورد، بعد یه جایی می زد قطع می کرد. شما خوندید لطفعلی خان رو تو بم پیدا کرد، البته ناجوانمردانه گیر افتاد، ایشون ناجوانمردانگی نکرد، دیگران کردن. آقا محمد خان این لطفعلی خانو که دید، اول گو بیاریدش جلو، چشمشو آورد خابوندش، چشمشو میکشید، عصب چشمش سر اونو بلند میکرد، پاشو گذاشت رو سرش، کشید کشید، حالا نماز شب خونده اومده ها، کشید 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 که دیگه نبرید، کند. اون نمرده بود. آقایون دستور داد یه کاری باش بکنن که من به والله روم نمیشه بگم. حالا یه سوال بکنیم، چرا؟ در تحلیل شخصیت آقا محمد خان قاجار میگن ایشون در 6 سالگی به فرمان علی قلی خان افشار، یعنی برادرزاده نادر، اخته شد، بخواست پادشاهی ادامه پیدا نکنه نسلش، ما ایشون معروف شد در این جماعت به نام اختخان. آقایون خانوما کسی رو مسخره نکنیم. مسخره کردن افراد گاهی منجر میشه در آینده به قتل افراد. فکر نکنید چیزی پروندی به یکی گفتی رفتی تموم میشه، تو شخصیتش میمونه. ضرب اللسان اشد من از ضرب السنان. بهش گفتن اختخان، مردم مسخرش میکردن، مردم کرمان هم همینطور. زنا چون ریش در نمی آورد، تغییرات هورمونی پیدا کرده بود تو بدنش، مسخرش میکرد. 14,000 جفت چشم در آورد، گفت باید از قدم بزنه بالاتر. برایم شخصیت رو کار کنیم، ما رو شخصیت. ما گاهی شخصیت رو نادیده میگیریم صرفا به مسائل حجاب، حجاب، حجاب. بسیاری از این رفتارهای تو جامعه امروز ما ناشی از یک شخصیت سرکشه. بله، زن رو میخواد چیکار کنه؟ زن رو میخواد عروسک کنه، بده بیرون بشه دستمال کاغذی. حالا میدونی این اکوسیستم انسانیت رو چطور به هم میزنه؟ وقتی عروسک تو جامعه زیاد شد، چی باید زیاد بشه؟ عروسک باز. پس مردم دیگه مردانگیشو کم کم از دست میده. پس بحث حجاب نیست فقط. آمارها داره به ما میگه مقدار مصرف لوازم آرایشی در مردان در 4 سال اخیر 40 برابر شده. مردی که باید مرد بود، زندگی رو مدیریت میکرد، شده عروسک باز. چرا؟ چون تو جامعه عروسک هست. او عروسک فکر میکنه کار خاصی نمیکنه، ولی ناخودآگاه داره به هم میزنه این گردونه رو. لوازم آرایشی تو مردان مصرفش بیشتر شد. این یک. دیگه ما در بحث باروری همه تون میدونید کروموزوم ها 2 عده هستن، ایکس. این مسئله داره توی ژن پسردار شدن اثر میذاره. یعنی الان سرانه پسرزایی داره تو مملکت میاد پایین. چرا؟ تغییرات در راه و روش و خلق و بدن و جسم سبب شده در کروموزومهایی که منجر به پسرزایی می شود هم اثر کنه. حالا این مقالاتی من اینجا دارم. اینطور نیست که تو فکر کنی یه نفر اومده تو خیابون و یه ادم فکر کنم بحث روسریه. اینا خیلی خیلی پایین داریم فکر میکنیم اگه اینطور باشه. بحث اینه که این قطار از ریل خارج میشه. اون وقت اگر به این مملکت کسی حمله کرد، شیرمردی که بلند شه بره به جنگ داری؟ مردی که مثل گذشته، مثل پدران ما، دستاشون زبر و خشم باشه از زحمت، دیگه داری؟ وقتی آرایشگاه زنون و مردون رو یکی کردی، فکر نکنین آزادیه. تو اکوسیستم انسانیت رو به هم داری میزنی. به اندازه خودت در این سهم داری، به اندازه خودت در این فساد شریکی، به اندازه خودت در همجنسگرایی شریکی، به اندازه همون قدی که روسری تو انداختی و همون اندازه نمیدونی، ولی شریکی.